بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله الرحمن الرحیم. فیرجع الکلام ایزن الاشتراط امکان فعلیت الاجازه من المجیز لا وجود و ذات من شأنه الاجازه فانه فرض غیر واقع فی الاموال. الثالث لا یشترط فی المجیزه کونه جایز التصرف حال العقد سوا اون کان عدم التصرف لعجل عدم المقتضی او للمانع و عدم المقتضی قد یکون لعجل عدم کونهی مالکن ولا معزونن حال العقد و قد یکون لعجل کونهی محجورن علی لسفهن او جنونن او غیرهما و المانع کما لوبا الراهنو بدون اذن المرتهن ثم فکر فالکلامو یقع فی مسائل الاولا ان یکون المالک حال العقد هو المالک حال الاجازه لکن المجیز لم یکن حال العقد جایز التصرف لحجر و الاقوا صحت الاجازه بل عدم الحاجت الیها اذا کان عدم جواز تصرف لتعلق حق الغیر کما لو باع الراهن ففکر ره قبل مراجعه المرتهن فانه لا حاجت الی الاجازه کما صرح به فی التذکره. یکی از اموری که فرمودن تنبه به او لازم هست این که آیا در عقدی که فضولی انجام شده است و مجیز میخواد این عقد را اجازه کند، این مجیز لازم هست در حین عقد هم امکان اجازه داشته باشد یا نه، و برای جایی که مجیز در زمان عقد وجود نداشته باشد، مرحوم علامه به فروش مال یتیم مثال زدن، اشکال به ایشون شد. محقق ثانی رضوان الله تعالی علیه و فخر المحققین، این دو بزرگوار آمدن فرمودن برای جایی که در زمان عقد مجیز وجود نداشته باشد، همون بیع مال یتیم است اما با عدم رعایت مصلحت. شیخ در آخر فرمودن چه روی حرف محقق ثانی چه روی حرف مرحوم علامه، بحث که ما می کنیم آیا مجیز باید در زمان عقد وجود داشته باشد یا نه، مراد ما از مجیز ذات مجیز نیست و به تعبیر امروزی ها وجود فیزیکی مجیز نیست. برای این که جای آدم بحث می کند که آیا وجود فیزیکی مجیز لازم هست، که مصداقی هم داشته باشیم که اصلا مجیزی وجود نداشته باشد، ذات مجیز موجود نباشد با قطع نظر از موانع، در حالی که در باب اموال چنین چیزی امکان ندارد، برای این که هر مالی مالکی دارد، حالا میخواد مالک صغیر باشد میخواد غیر صغیر باشد، پس این مالک ذات مجیز هست اما از اجازه ممنوع است، از اجازه شرع دستش بسته است. پس چه مرحوم علامه و چه مرحوم محقق ثانی بحثشون در این است که آیا مجیزی که من شأنه الاجازه، این که اگر میخواست اجازه کند میتوانست، همچه مجیزی لازم هست یا لازم نیست؟ علامه گفتن لازمه و ما گفتیم لازم نیست، اما این که اصل مجیز و ذات مجیز و وجود مجیز لازم هست یا نه، در اموال قطعا لازمه، بله در باب نکاح در جای خودش ثابت شده است که اگر ذات مجیز هم نباشد مسئله ای نیست. این بحث گذشت. خب آیا شرط هست اگر ما قبول کردیم که مجیز باید باشد در زمان عقد، اون وقت این بحث دوم پیش میاد، آیا لازم هست این مجیز جایز التصرف و نافذ التصرف هم باشد یا نه؟ پس اگر چنانچه ذات مجیز وجود دارد، اما این مجیز ممنوع است از تصرف، شرعاً از تصرف دستش بسته است. حالا دستش بسته بودن چه از باب این که مقتضی اجازه وجود نداره، چون مالک نیست، چون معزون از طرف مالک نیست، چون سفیهه، چون مجنونه، یا مالک هست حق تصرف در مالش را هم دارد، اما مالش متعلق حق دیگری هم قرار گرفته است، مثل این که راهن بعد از آنی که مالش را پیش کسی گرو گذاشت قبل از فک رهن بخواهد این مال را بفروشه، خب مانع دارد از فروش. چرا؟ چون حق اون مرتهن از بین می رود. پس این که ما می گوییم آیا لازم هست جایز التصرف باشد و اگر ممنوع التصرف شد بگیم معامله فضولی باطل است یا شرط نیست، شیخ میگن حق این است که شرط نیست. حالا جایز التصرف نبودن چه از باب عدم مقتضی چه از باب وجود مانع، منتها فرق بین عدم مقتضی و وجود مانع اینجا روشن می شود که در مثل جایی که آدم مالک نیست یا معزون از قبل مالک نیست یا سفیه هست و مال او فروخته شده است، بعد از آنی که افاقه پیدا کرد حتما باید عقد فضولی را اجازه بکند. اما اگر مال راهن را فضولتن فروختن و خود راهن رفت مال خودش را فک رهن کرد، به صرف این که فک رهن کرد خود به خود معامله انجام گرفته است و احتیاجی به اجازه جدید نیست. منتها اینجا ایشون در 16 فرض تصور میکنن و احکامش را ذکر میکنن، منتها دو صورت را حکمش را ذکر میکنن، میگن بقیه موارد هم حکمش روشنه. و اون اینه که گاهی مجیز در زمان عقد و مالک در زمان عقد همون مالک در زمان اجازه هست، این همون مالکه، منتها مالکی است که در زمان عقد حق اجازه نداشت، حق تصرف نداشت، بعدن حق پیدا کرد. گاهی است نه، مالک در زمان عقد مالک در زمان اجازه نیست، این مال در زمان عقد مال زید بوده است و عمرو فضولتن این مال را فروخته و بعد از آنی که فروخته است آمده است مالک شده، پس اینی که الان میخواد اجازه بکند مالکه، اما این مالک غیر از مالک زمان عقده، در زمان عقد زید مالک بود اما الان امری که بایع فضولی بود مالک شده است. و در هر کدام از اینها هم این آقایی که بعدن مالک میشود ممکن است به سبب قهری مالک بشود، به این معنا که مال مال پدرش بود و مال پدرش را فروخت، منتها قبل از آنی که پدرش معامله را اجازه کند یا رد کند پدرش مرد و مالش منتقل شد به این بایع فضولی، پس این بایع مالک شده است اما به سبب قهری. ممکن است مالک بشود به سبب اختیاری، کما این که برود از اون مالک اولی بخره. و در هر کدام این جاها، جایی که طرف مالک نبود و مالک شد، چه سبب سبب قهری باشد، چه سبب سبب اختیاری باشد، گاهی عقد اولی را اجازه می کند و گاهی عقد اولی را اجازه نمی کند. پس این شد مجموعاً 8 صورت. گاهی مالک زمان عقد و مالک زمان اجازه یکیست، گاهی فرق داره. این دو صورت، در هر کدام از این دو صورت، گاهی به سبب قهری مالک می شود، گاهی به سبب اختیاری مالک می شود. این 4 صورت، در هر کدام از این 4 صورت، گاهی اجازه می کند عقد سابق را، گاهی اجازه نمی کند. این 8 صورت. شیخ میگن ما حکم 2 صورت را بر شما بیان میکنیم، البته در تمام این موارد 8 صورت دیگر هم داریم که بعدن هم بهش اشاره میکنیم. در همه این موارد که مالک مالک جدید است یا مالک قدیم است، بعدن مالک شده، اجازه میکند اجازه نمیکند، یا از اول که بیع را انجام میدهد برای خودش انجام میدهد یا برای مالک انجام میدهد، پس مجموعاً میشود چند صورت؟ 16 صورت. 16 صورت به حسب مقام تصور ما داریم. شیخ میگن ما حکم 2 صورتش را ذکر میکنیم و حکم این 2 صورت که روشن شد، حکم بقیه صور هم روشن میشه. و اون 2 صورت جایی است که مالک زمان اجازه غیر از مالک زمان عقد باشه، یعنی مجیز مالک جدید باشه. این مالک جدید هم لنفسه بفروشه، نه لغیر بفروشه، نه للمالک بفروشه. این 2 صورت داره، گاهی اجازه می کند، گاهی اجازه نمی کند. آیا در هر 2 صورت معامله صحیح هست یا نه؟ می فرماین اگر مالک نبود بایع، ثم مالک شد و برای خودش فروخت و بعد هم بیع سابق را اجازه کرد، اینجا مشهور بین فقها این است که این بیع صحیحه. و مرحوم علامه و مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه برای این مثال زده اند، گفته ان اگر کسی نصاب را قبل از اخراج زکات فروخت، 100 تن گندم داشت که از این 100 تن 150 تنش زکات بود، همه این 1000 تن را فروخت، نسبت به اون 850 تنی که مال خودشه معامله صحیحه، اما نسبت به اون 150 تنی که مال فقراست، این بیع فضولی است. حالا اگر برود حق فقرا را از جای دیگری بپردازه و در واقع این 150 تن گندم را برای خودش نگه داره، مرحوم محقق از مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه نقل کرده اند که معامله صحیحه و حتی احتیاج به اجازه هم نداره، منتها محقق به مرحوم شیخ ایراد وارد کردن که شما چجور میگید اجازه احتیاج نداره، این 150 تن مال خودش نبود، حالا که مال خودش نبود قطعا بیع فضولی بود و هر بیع فضولی احتیاج به اجازه دارد، چجور میتوانیم بگیم بدون اجازه این 150 تن هم معامله‌ای که روش انجام گرفته است صحیحه؟ شیخ جواب میدن، میفرماین شاید مرحوم شیخی که گفته ان اگر چنانچه برود گندم سهم فقرا را از جای دیگر بپردازد، این معامله اش صحیح است، اصلا این بیع فضولی نباشه، بیع مال خودش باشه و بگوییم حق فقرا به این گندم خارجی تعلق نمیگیره، حق فقرا در ذمه مالکه، پس این گندم مال مالکه، فقرا از این آدم 150 تن گندم طلبکار هستند، مثل کسی که به کسی پول قرض داده و در مقابل خانه را گرفته، خانه ملک راهنه و در واقع ذمه راهن به اون 100,000 تومان مشغوله، منتها اگر امتناع ورزید از اداء مال مردم، مرتهن می تواند برای استنقاض حقش خانه راهن را بفروشه، ولی خانه مال خود راهنه نه مال غیر راهن. در باب زکات هم ما یه همچه حرفی بزنیم، بگیم اون چه که بر این آدم ثابت می شود 150 تن گندم کلیست و الا این 150 تن خارجی مال مالکه، منتها اگر امتناع ورزید از اداء زکات، فقرا برای استنقاض حقشون می توانن این 150 تن گندم را بردارن در مقابل حقشون، نه اینکه این 150 تن مال فقرا باشد، استنقاض حق می توانن بکنن. پس اگر مالک رفت و حق فقرا را داد، گندم از اول مال خودش بوده، هیچ حقی هم دیگه فقرا نسبت به این گندم ندارن، خود این آقا هم فروخته است. پس باید بگیم این معامله بدون اجازه صحیحه. پس شیخی که آمده از فرموده از احتیاج به اجازه ندارد، مرادش اونجایی نیست که آدم مالک نباشد و بعد مالک بشود، بلکه میخواد بگد از اول این مالک نسبت به حد نصاب مالک بوده، اما فقرا در او حق داشته اند. حالا عنایت بفرمایید. فیرج اول کلام ایزن، روی حرف مرحوم فخرالدین و محقق ثانی که برای عدم وجود مجیز به بیع مال یتیم علا خلاف المصلحه مثال زدن، باز حرف ایشون هم مثل حرف علامه برگشتش به اینه، آیا شرط هست امکان فعلیت الاجازه؟ آیا باید مجیز جوری باشد که اگر خواست اجازه کند بتواند یا نه؟ اما این که ذات مجیز لازم هست وجود داشته باشد یا نه، این قطعیست که لازم هست. فیرج اول کلام و ایزن الاشترات، آیا شرط هست امکان فعلیت الاجازه من المجیز؟ علامه میگد بله، ما میگیم نه. نه این که مراد وجود و ذات من شأنه الاجازه، بحث این نیست که آیا عقد بی اصلا مجیز وجود فیزیکیش لازم هست یا نه. چرا؟ برای این که جایی ما بحث می کنیم وجود فیزیکیش لازم هست یا نه، که بتوانیم بیعی را بدون وجود فیزیکی مجیز فرض کنیم، و این فرض در اموال تصور نداره، چون هر مالی مالکی دارد و این مالک ذات مجیز است. فانهو، زیرا که این فرض فرضون غیر واقع فی الاموال، نمی شود بیعی روی مالی واقع بشود در حالی که مجیز ذاتن وجود نداشته باشه و فیزیکی وجود نداشته باشه. هر ملکی مالک میخواهد، بالاخره ملکیت از اضافات، تا مالک نباشد ملکیت تصور نداره. از سالس، لا یشترط فی المجیز کونه جایز التصرف، حالا که مجیز شرط بود وجودش، آیا باید جایز التصرف هم در حال عقد باشه یا نه؟ سوا اون کان عدم التصرف، این که میگوییم جایز التصرف نباشد، چه جایز التصرف نبودن لعدم المقتضی، چون مقتضی جواز تصرف نیست، چون مالک نیست، چون دیوانه است، چون سفیهه، یا نه مالک هست اما ملکش متعلق حق دیگران قرار گرفته است، پس مانع در کاره، اول المانع. و عدم المقتضی، عدم جواز تصرف مبتنی بر عدم مقتضی، قد یکون و لعجل عدم کونهی مالکا، گاهی از باب این است که طرف مالک نیست و وکیل مالک نیست در حال عقد. پس به این جهت مقتضی جواز تصرف در این آقا نیست، پس جایز تصرف نیست این آقا. و قد یکون و لعجل کونهی محجورن علی، گاهی مالک هست اما حق تصرف در مالش را ندارد. چرا؟ لسفهن او جنونن یا فلسن مثلا او غیره ما که فلس باشه. و اما اگر چنانچه عدم جواز تصرف مال وجود مانع باشد، ول مانع کما لو با الراهن، راهن بیاید این مرهونه را بفروشد بدون اذن مرتهن، خب این معامله فضولی است، متعلق حق مرتهن بود، اما بعدن بیاد فک رهن بکند، آیا این معامله صحیح است؟ پس در زمانی که خواست اجازه بدهد فک رهن کرده، اما در زمانی که عقد واقع شد چون فک رهن نکرده بود ممنوع از تصرف بود. اگر ما گفتیم باید جایز و تصرف باشد در زمان عقد، پس این عقد باید بگیم باطله. فالکلام یقع فی مسائل، ما در سه مقام بحث میکنیم، یکی جایی که مالک نباشد، یکی جایی که تصرفاتش معتبر نباشد، یکی جایی که مالش متعلق حق دیگران باشه. الاولا ان یکون المالک حال العقد هو المالک حال الاجازه، مالک در زمان عقد همون مالک در زمان اجازه باشه، اما این مالک در زمان اجازه در زمان عقد حق تصرف در مال را نداشت. لکن المجیز لم یکن حال العقد جایز تصرف لحجر، چون سفیه بود، دیوانه بود، منتها بعدن عاقل شد. والاقوا صحت الاجازه، اگر اجازه داد این عقد صحیح است و نافذه. بلکه اگر سفیه نبود، بلکه این آقا مالش متعلق حق دیگران بود، اصلا اجازه نمی خواهد. بل عدم الحاجت الال اجازه اذا کان عدم جواز تصرف لتعلق حق الغیر، اگر حق غیر مانع جواز تصرف بود، مانع که برداشته شد خود به خود بی تام و تمام است، دیگه احتیاج به اجازه ندارد. کما لو با الراهن ففکرن کند قبل مراجعت المرتهن، فانه لا حاجت الى الاجازه کما صرح به فی التذکره. خب این در صورتی که مالک حال عقد همون مالک حال اجازه باشه، اما اگر نه، مالک ها دوتا باشن، از ثانیه ان یتجدد الملک بعد العقد، آقای بایع مالک نبود ثم مالک شد، حالا که مالک شد فیجیز المالک الجدید، مالک جدید بیاد و اون عقد فضولی را اجازه کند. حالا این آقای جدید که اجازه می کند، چه خودش هم همون بایع باشد چه بایع دیگری باشه، البته بایع دیگری باشد از عنوان مسئله خارجه، اصلا فقها فرض را فقط جایی بردن که بایع مالک نبود ثم بایع مالک شد، نه اینکه بایع غیر مالک بود. لکن عنوان المسئله فی کلمات القوم هو الاول، جایی که مالک همون بایع باشد، و هو اصلا مسئله را اینجور عنوان کردن، عنوان مسئله اینه لو با شیئا ثم ملکه، پس مالک همون آقایی است که عرشبت که بایع بوده است. و هازهی تتصور، و این قسم 16 صورت تصویر داره. ببینیم آیا همش درسته همش باطله. و هازهی تتصور و علا صوره، لأن غیر المالک، غیر مالک، اما ان یبیع لنفسهی او للمالک، این یکی. والملکو اما ان ینتقل الیه به اختیارهی کشرا او به غیر اختیارهی کل ارث. این چند صورت؟ 4 صورت. ثم البایع الذی یشتری الملک، بایع هم اما ان یجیز العقد الاول و اما ان لا یجیزه. این شد چند صورت؟ 8 صورت. 8 صورت هم مال جایی که مالک زمان عقد و مالک زمان اجازه هر دو چی باشن؟ یکی باشن. عرض شود که فیقع الکلام و فی وقوعهی، حالا که آمد و عقد عرض شود که این آقا مالک شد و اجازه نداد، فیقع الکلام فی وقوعهی للمشتر الاول، بگیم اصلا احتیاج به اجازه نیست، به صرف این که مالک شد اون معامله اولی که این فضول انجام داده از صحیحه و مبیعی که ملک این آقا شد می شود ملک مشتری اول. و یقع الکلام فی وقوعه للمشتری الاول به مجرد شراء البایع له، بایع که رفت مال را خرید، به صرف خریدن می شود ملک مشتری اول که این فضولی فروخته بود. ول مهم هنا، اونی که در اینجا مهم است، التعرض لبیان ما لو باع لنفسه، برای خودش بفروشه. ثم اشتراه من المالک، بعدن از مالک بخرد، حالا یا اجازه بکند یا اجازه نکند. این دو صورت باید بحث بشه. و اجازه، این یک صورت. و ما لو باع، فضول بفروشه. وشترا، و بعدن برود بخرد. ولم یجز، و عقد اول را اجازه نکند. این دو صورت رو باید ما اینجا بحث کنیم. و بله چی؟ ها، از مالک اولی. اولی بنده این کتاب را، کتاب مال شما بود، فضولتا به ایشون میفروشن، بعدن میام کتاب از شما میخرم. حالا که از شما خریدم، اون فروش اولی خودم که فضولیست به ایشون، یا اجازه میکنن یا اجازه نمیکنن. دقت فرمودید. اما المسئله الاولا، کسی که بفروشد برای خودش و بخرد و اجازه هم بکند، فقط اختلفوا فیها، در این که آیا این بی صحیح هست یا صحیح نیست، در این مسئله فقها اختلاف کرده اند. فظاهر المحقق فی باب الزکات من المعتبر، مرحوم محقق در زکات معتبر میخواد بگه با اجازه صحیحه. فی ما اذا با المالک و النصابه قبل اخراج زکات او رهنه، با او رهنه، بخرد یا رهن بگذاره. انه صح البیع و رهن، بی و رهن صحیح هست. فی ما عد از زکات، منتها اگر حصه فقرا را داد و اجازه داد، در حصه فقرا هم معامله چیه؟ صحیحه. فان اقترم حصه الفقرا، اگر غرامت حصه فقرا را پرداخت، مرحوم محقق فرموده قال الشیخ صح البیع و رهن، بی صحیح هست، رهنم صحیحه. مرحوم محقق به ایشون اشکال میکنه، میگه صحیح هست ولی با اجازه باید صحیح باشد، نه بدون اجازه. پس ظاهر حرف محقق این است که اگر کسی فروخ ثم مالک شد و اجازه کرد، معامله صحیحه. محقق فرموده در این حرف شیخ ما اشکال داریم، و فیه اشکالون، لأن العین مملوکه، این مال فقراست. مال فقرا را داد ملکها، مالک این مال می شود ملکن مستعنفا، به یک ملک جدیدی. فافتقر بیعها الى اجازت مستعنفه، پس یک اجازه جدید می خواهد. پس محقق از کسانی است که میگد اگر فروخت و مالک شد و اجازه داد معامله صحیحه، و به شیخی که میگد اجازه نمیخواد اشکال میکنه. کما لو با اعمال غیرهی ثم اشترا. خب این که از حرف شیخ استفاده میشود احتیاج به اجازه نیست، شاید مراد این باشد که این ثم ملکه نیست. از اول بگیم این گندم مال خود مالکه و حق فقرا به چی تعلق میگیره؟ به ذمه تعلق میگیره. بل یظهر از حرف مرحوم شیخ ظاهر میشود عدم الحاجت علل اجازه، مگر این که شیخ بیاد بگد این که ما میگیم اجازه نمیخواد، جایی را نمیخواهیم بگیم که آدم مالک نیست مالک بشود، اونجا را نمیخوام بگم اجازه نمیخواد، اینجا را که میگم اجازه نمیخواد چون از اون مصادیق نیست، از اون موارد نیست. الا ان یقول الشیخ به تعلق زکات بالعین، زکات به عین تعلق میگیرد که تعلق دینه به ره، در واقع به ذمه آدم به کلی مشغوله، اما این رهنم متعلق هست از این باب که اگر نداد میتواند طرف بیاد استنقاض حق بکنه، نه این که خانه مال مرتهن باشه یا گندم مال فقیر باشد. پس بنابراین یتعلق الزکات بالعین که تعلق دینه به ره، فان الراهن اذا باع ففکر رهن قبل مراجعه المرتهن لازم، به ای لازم میشه، ولم یحتج الى اجازت مستعنفه. از این باب است، نه از بابی که مالک نبود و ثم مالک شد بگیم شیخ میگد اجازه نمیخواد. شیخ هم در جایی که مالک نبود و ثم مالک شد اجازه را شرط میداند، اینجا به این جهت گفته اجازه نمیخواد. و به هذا القول صرح الشهید في الدروس و هو ظاهر المحکی عن السیموری. پس این بزرگواران میگن لو باع شیئا ثم ملكه و اجازه معامله چیه؟ معامله صحیحه. اما والمحکی عن المحقق الثانی فی تعلیق الارشاد هو البطلان. اگر کسی مالک چیزی نبود فروخت ثم مالک شد اجازه هم بکند، این بیع چیه؟ بیع باطله. و مال الیه بعض المعاصرین صاحب جواهر هم همین فتوا را داده اند تبعا لبعض معاصری، ایشون از مرحوم ملا اسدالله تستری صاحب مقابیس تبعیت کرده اند اما والاقوا هو الاول. ما فتوای محقق و فتوای سیموری و فتوای شهید را میپذیریم. چرا؟ للعصر، چون شک داریم آیا عرش و شرط هست مالک بودنش در زمان عقل یا شرط نیست. عصر این است که مالک بودن شرط نباشد. والعمومات اوفو بالعقود، این طور عقدها رو هم شامل می شود. اما یرد و علیه، از عموماتی هم که در مسئله می شود بهش، از عمومات هم می تونیم استفاده بکنیم، چون به عمومات ایرادهایی وارد نیست مگر چند تا ایراد که همه اینها رو جواب می دیم. ادا امور لفقها بعض من قارب اصلنا. مرحوم شیخ اسدالله تستری ایرادهایی که می شود با این ایرادها عمومات را از حجیت انداخ ذکر کرده اند، ولی هیچ کدام اینها حرف درستی نیست. مما یرج و اکثرها، اون چرا که ملا اسدالله تستری در مقابیس فرموده اند مال خودشون نیست. یرج و اکثرها الا ما ذکر فی الایضاح، مرحوم فخر المحققین در ایضاح فرموده اند و مرحوم جامع صاحب جامع المقاصد در جامع المقاصد که هر دو کتاب شرح قواعد مرحوم علامه است. حالا اون اموری که ممکن است اینجا ذکر بشه چند تا چیزه که انشالله فردا خواهیم خواند. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.